آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فعالیت خود رو در صحن علنی مجلس به دست
آورد. من توی محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا، سلام. امروز برنامه پنجره رو با بررسی یه موضوع جالب تقدیم شما میکنیم. میخواییم از موضوعی بگیم که خیلی وقتا سوالای مختلفی رو در ذهن ایجاد میکنه و میشه دستمایه خیلی از برنامه های پرسش و پاسخ در رادیو و تلویزیون.
استاد آقا مجید از اسلام شهر در خصوص در خواب دیدن اموات، حالا گفتن بعضی وقتا ناراحت هستن، بعضی وقتا خوشحال هستن، بعضی وقتا میبینیم که اونها در جاهای خوبی هستن، جاهای بدی هستن، این چقدر صحت داره اولا دیدن خوابشون و چقدر میتونه متناسب باشه؟
برنامه سمت خدا هم بارها راجع به این موضوع حرف زده و نگاه های متفاوتی رو بررسی کرده.
تطیر یعنی فال بد زدن رو نداشته باشید، یعنی حتی همینجوری یه چیزی رو میبینید یه دفعه تو ذهنتون چیز خودتون رو بگید، نگید این کارو، سعی کن تو ذهنم نیاد خود این گفتن ها،
یا خودتون مثلا اینو تعبیر کنید به بدترین
شکل، یا یه کسی که داره تعبیر میکنه برای شما تعبیر به بد بکنه.
از برنامه‌های خودمون در رسانه ملی که بگذریم، این موضوع پای ثابت بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای هم هست و حتی براش برنامه پرسش و پاسخ داره.
باور کنین اگر مثلا خواب بدی باشه و خودم استنباط بکنم که این خوابم معنی بدی داره، باور کنین که وحشت میکنم و واقعا هم اینطور میشه، یعنی انگار همیشه احساس میکنم که یکی با من در عالم خواب.
ببینید اجازه بدین من یه توضیح کوچیک خدمتتون بدم.
ما هم قراره که از تعبیر خواب بگیم، اما بهتره که اول با انواع خوابها آشنا بشیم. از زبان حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی.
خوابها انواع دارن، خوابها سه نوع هستن. از کنم تبشیر من الرحمن، تحزین من الشیطان و الطاف و احلام. دست اول مژده است از طرف خداوند متعال که بینها میان رویاهای صادقه، و دوم سر به سر گذاشتن شیطان هست، این خواهد مومن رضیت بکنه، و سوم خوابهایی که در هم تنیده اطلاس و احلام، خوابهایی که قابل تعبیر نیست یا بسیار دشواره، که خوابهای آشفته گاهی بهش گفته میشه.
من خیلی معتقد نیستم به این چیزا، چون یه چیزایی هست که انسان در روز در فکر اون بوده، شب تو خواب میبینه این چیزا رو با این برخورد میکنه. تا اونجا که من اطلاع دارم اینطوریه، شاید یه رویای صادقانه هم باشه، یه افراد خاصی یه مسائلی باشه، ولی عموما چیزایی که در روز انسان در ذهنش تداعی میکنه، شب اونا رو با اونا برخورد میکنه، با اون احتمالا خواب میبینه.
دسته اول خوابها که همون رویای صادقه هستن، چه ویژگی هایی دارن و بیشتر چه کسایی این نوع از خوابها رو میبینن؟ حجت الاسلام دکتر هدایت میا، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
مسرت بخش هستن. در روایات ما از این قبیل خوابها به خواب صادق یا خواب صالح تعبیر شده. این قبیل خوابها منشأ الهی دارند و در حقیقت بشارتی از پروردگارند. رسول مهربان اسلام از رؤیای صالحه به همین بیان تعبیر کرده و فرمود که مؤمن از سوی خدا بشارتی دریافت میکنه. تعبیر فرمودند که نویدی برای مؤمنه و یکی از 46 جزء نبوت.
هر خوابی که نه، بعضی خوابا احساس میکنه خیلی به واقعیت نزدیکه، ولی هر خوابی نه، اصلا خود آدم متوجه میشه که اون خواب یکم به واقعیت نزدیک یا نه، کابوسه و یا حالا طی اون روزمرگی که داشتی اون خوابو دیدی.
با توجه به نکاتی که درباره رؤیای صادقه مطرح شد، این خوابها قابل توجهن و قطعا تعبیر دارن. با دیدن این خوابها آیا تکلیفی برای شخص ایجاد میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
برای غیر معصوم حجیت شرعی ندارن. بر اساس اون خوابها هیچ تکلیفی برای انسان ایجاد نمیشه، نه چیزی واجب میشه، نه چیزی حرام میشه، نه انسان بدهکار میشه. هیچ خوابی برای غیر معصوم حجیتی نداره.
زیاد اهلش نیستم، چون که اعتقاد دارم خواب یه چیزیه که زیاد نباید جدیش گرفت، ولی یه سری خوابا که واقعا یادت میمونه بعد یه مدت ها اونا آره.
حالا جالبه که بدونین هستن کسایی که با دیدن هر خوابی برای خودشون تکلیف ایجاد میکنن و گاهی زندگیشونو بر اساس خوابهایی که میبینن برنامه ریزی میکنن. حجت الاسلام حامد کاشانی.
چرا این کارو کردی؟ چون خواب دیده بودن.
فقها در احکام، در مسائل، در تصمیم گیری های مهم میخواد ازدواج کنه، میگه خواب دیدم. آقا میخواد مثلا یه کار مهم، این ازدواج انتخابیه که تا آخر عمر شما اسلام دین عقلانیت، استدلال، برهان، دقت میفرمایید، یعنی این خیلی مهمه که حساس هم هستیم چقدر زندگی ها به هم میخوره، درگیری ها میشه. آقا دین اجازه نده، اصلا این خواب اصلا لزومن ملاک نیست.
من اصلا اعتقاد ندارم به این چیزا، به تعبیر خواب یا اینا اصلا اعتقاد ندارم، اصلا هم دنبالش نمیرم.
خب یه چیزیه که زیاد نباید جدیش گرفت.
از رویای صادقه گفتیم، اما همونطوری که حجت الاسلام هدایت نیا هم اشاره کرد، این خوابها بیشتر مختص اولیای خداست، خوابهای شفاف که حاوی پیام هستند. دیدن خوابهای نیکو و صادق و خوابهایی که تعبیر دارن قطعا به این سادگیام نیست. حجت الاسلام دکتر هدایت نیا:
خوابهای صادق و نیکو معمولا خوابهایی هستند که با رویات خاصی برای انسان حاصل میشه. مثلا در روایتی از امام صادق نقل شده است که فرمود خوابی که بعد از دو سوم از شب هنگام ورود فرشتگان، در حقیقت وقت سحر، اگر کسی تو این اوقات خواب ببینه، این خوابها خوابهای راسته. همونطوری که اگر کسی بدون وضو بخوابه، بدون ذکر بخوابه، با حال جنابت بخوابه، این خوابها حتی اگر در وقت سحر باشه نمیتونه خواب صادق و صالح باشه.
یه سری مواقع خیلی خوابمو به وضوح یادم میمونه وقتی که بیدار میشم و واقعا دلم میخواد بدونم یعنی چی این خوابی که دیدم و چه تعبیری داره، ولی خب نمیدونستم مثلا از کجا پیگیری کنم، از کی بپرسم.
با این اوصاف ما انسانهای معمولی خیلی هم نباید منتظر خوابهای شفاف و رویاهای صادقانه باشیم. اصولا خوابها برای ما آدمای معمولی یه جور دیگه تعریف میشه که یه بخشش رو از زبان خانم دکتر طباطبایی روانشناس میشنویم.
رویاها میتونه افکار و احساسات ما، یعنی عمیق‌ترین خواسته ها، ترس ها و نگرانی های ما رو بازتاب بده. این نکته به خصوص در مورد رویاهایی که چندین بار اتفاق میفته صادقه. یعنی با تعبیر رویاها ما میتونیم بینش هایی درباره خودمون و زندگی خودمون به دست بیاریم.
اعصاب و روان درگیر شب میبینه، چون کابوسای میبینی مثلا فکر میکنه وقتی ناراحت بشه مثلا شب با اون مسائل درگیر میشه.
دارم واقعا خوشخوابم که کابوس نمیبینم، شاید خواب ببینم ولی کابوس نمیبینم.
به غیر از افکاری که در ذهن داریم و خواب ما رو رقم میزنن، سلامت جسم هم بر رؤیاهای ما اثرگذاره. خانم دکتر سرباز حسینی متخصص طب سنتی:
تو کتب طب سنتی اشاره شده کسی که مزاجش معتدله و سوء مزاجی نداره معمولا خوابای خوبی میبینه، اما اگر دچار سوء مزاج شده باشه ممکنه خوابایی ببینه که خب خوابای خوبی نیست. مثلا چی؟ اگر به طور کلی بدنش از نظر طب سنتی به دچار امتلا یا پوری شده باشه، ممکنه که احساس سنگینی تو خواب بکنه. حالا اصطلاحی که رایج خواب بختک یا سنگین شدن یا حالا کابوس که ذکر میکنن، این معمولا در مواقع اتفاق میفته که بدن فرد پر از اخلاطیه که نیاز به پاکسازی داره و حتما باید برای فرد یه پاکسازی انجام بشه.
موقعی که کرونا گرفتم بعده خیلی کابوس می‌دیدم.
بیشتر چه زمانایی آدم کابوس می‌بینه به نظرتون؟ حالا جدا از بیماری که داشتی.
خب معمولا استرس داشته باشی، ناراحتی داشته باشی، فکر خیال داشته باشی، این باعث میشه، وگرنه که نه.
حالا میریم سراغ نوع دیگه ای از خوابها که ما آدمای معمولی از این خوابا زیاد می‌بینیم، اما از نوع دوم این خواب. آخه این خوابا خودشون به دو نوع تقسیم میشن. حجت الاسلام دکتر هدایت نیا:
نوع دیگری از خوابها خوابهای حزن‌آور یا ترسناک هستند. این قبیل خوابها هم دو نوع هستند. بعضی از این خوابها منشأ الهی دارند، صادق هستند و هدف از این خوابها هم آگاهی بخشی از رخدادی در آینده است. مانند خواب زندانیانی که با حضرت یوسف در زندان بودند که در آیه 41 سوره یوسف آمده. اما بعضی از خوابهای حزن‌آور منشأ شیطانی دارند و کاذب هستند، هیچ اساسی ندارند. هدف شیطان هم از القای این قبیل خوابها ایجاد ترس و نگرانی در انسانه. مثل این کسان در خواب ببینه که یکی از عزیزانش فوت شده.
خب وقتی بیداری دچار استراب و نگرانی و غم و اندوه میشه دیگه.
من فوت پدرم خواب دیدم،
کابوس دیدم که خواهرم رو در واقع در خواب از دست دادم و یه دفعه جا پریدم و دیدم خونه هم نبود. واقعا خیلی ترسیده بودم، اون موقع بچه هم بودم. بعد دیگه آره فهمیدم خواهرم مدرسه بوده دیگه.
کابوس دیدم، گاهی اوقات تو خواب جیغ زدم، خوابای بد بوده.
حتی نوع مزاجی که داریم بر خوابهای ما اثر میگذاره و خیلی وقتها خوابای عجیب و ترسناکی که میبینیم به خاطر نوع مزاج ماست. خانم دکتر سرباز حسینی:
اخلاط هم ممکنه به تنهایی باعث ایجاد یه سری خوابا بشن. مثلا کسی که دموی باشه یا اینکه غلبه دم داشته باشه، مثلا اشیاء قرمز رو تو خواب زیاد ببینه یا جاری شدن خون. اما کسی که غلبه بلغم داره، مزاجش معمولا رو به سرد و تره، معمولا خواب آب رو زیاد میبینه. حالا این آب جاری در رودخانه است یا برف یا بارونه. اما در غلبه صفرا، صفرا یه خلط گرم و خشکه که حرارت زیادی داره و معمولا کسی که غلبه صفرا داشته باشه خواب آتیش و گرما و التهاب میبینه، یا اینکه خواب برق و صاعقه. و کسی که غلبه سودا داره به خاطر اون حالا سنگینی و غلظتی که خلط سودا داره، معمولا خواب تاریکی، سیاهی، بدبویی، جنگ، جدال، جاهایی که پر از خون و خونریزی و ترسناکه، معمولا خواب همچین چیزایی میبینه. و خب اینها میشه خودش دلالت کنه به وضعیت بدنی فرد و میگم اگر تکرار بشه علائم دیگه سوء مزاج رو هم ببینیم، این خواب ها رو معمولا به سوء مزاج ها و یا غلبه اخلاط ربط میدیم.
اعصاب و روان درگیره، شب میبینن چون کابوس های میبینیم، مثلا فکر میکنه وقتی ناراحت بشه مثلا شب با اون مسائل درگیر میشه.
در مورد موقعی که آدم پریشونه یا مشکل ناراحتی اعصابی داره، و خب کار خاصی که نمیشه بکنیم، مگر اینکه آدم اگر واقعا به رویای صادقه نزدیکه بهش توجه کنه، اگر نه که کلا بیخیال.
اما یه نکته خیلی مهم در دیدن خوابهای ترسناک و به قول معروف کابوس، همون دلیل همیشگی
پوری معده از غذا. حالا چه اون غذا غذای خوبی باشه، چه این غذایی باشه که خودش مشکل ایجاد میکنه، هم ممکنه باعث ایجاد خوابهای مشوش و حالا ترسناک بشه. که در این صورت میگن اگر خب حالا فرد روهمخوری کرده، مهمانی بوده، جایی بوده، پرخوری کرده و خب دیر وقت بوده، تا دیر وقت هم داشته خوراکی مختلف میخورده و بلافاصله خوابیده، این باعث میشه که خب خوابای بعدی ببینه.
والا کابوس هم بله دیدم، موقعی که ببخشید شبا زیاد پرخوری میکنم کابوس میبینم، یا مثلا فشار عصبی که تو روز داشتم این باعث کابوس میشه. هر چیزی شما تو خواب میبینی باعث اتفاقاتی که تو روز بوده برات پیش میادش، خوب بوده اتفاقای خوب رو میبینی، بد بوده بد رو میبینی.
حالا اگه همه نکات دیدن یه خواب خوب رو رعایت کنیم، ممکنه خوابای تعبیردار ببینیم، اما نه اون خوابایی که شفافه، خوابایی که تعبیرش برای خودمون واضح نیست. حجت الاسلام دکتر محسن رجبی، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه:
در خوابهایی که نیازمند به تعبیر هستند، مثل خوابهایی که اشکال و صور گوناگونی در اون وجود داره، حالا چه خوابهایی که پریشانند که اصلا تعبیری ندارن و در اون هم اشکال و صوری رو انسان ملاحظه و مشاهده میکنه، و چه خوابهایی که دارای تعبیرند و صورتهای برزخی و خیالی در اون مورد مشاهده و اتصال نفس خواب بیننده است، در این موارد خب ناگزیر نیازمند به تعبیر خواب هستیم و یک فرد صاحب تعبیر خواب باید اینها رو تعبیر و تفسیر بکنه.
شنیدم که مثلا آدم ها یه خوابایی میبینن، بعد مثلا تو واقعیت اون خواب ممکنه براشون اتفاق بیفته، میرن پیگیری میکنن ببینن به چه معنایی بوده، و بعضی ها که اعتقاد دارن یعنی میرن پیگیری میکنن. ولی خب من زیاد یعنی پیگیر اینا نبودم و برام مهم نبوده تا الان.
برنامه پنجره را از رادیو معارف میشنوید. امروز داریم درباره تعبیر خواب صحبت میکنیم. یه سوال مهم که مطرح میشه اینه که آیا میتونیم برای هر خوابی که میبینیم تعبیرش رو به راحتی از کتابهای تعبیر خواب برداشت کنیم؟ خانم دکتر طباطبایی:
رؤیای هر کسی یا خواب هر کسی منحصر به خود اون شخص است. یعنی نمیشه یک قاعده کلی در مورد تعبیر خواب بگیم. از نظر روانشناسا هر کسی با یعنی برگرفته از اون خلقیات در روحیات و احساسات، هیجانات، اتفاقاتی که در طول روز تجربه کرده، اون خواب اختصاص به خود اون شخصه. یعنی خواب هر کسی و رویای هر کسی مختص به خود اون شخصه. لذا تعابیر خوابی که عموما تو فضای مجازی هم در دسترس هست پرهیز بکنید، چون باعث استراب میشه، باعث تشویش میشه و کتابایی که به عنوان تعبیر خواب هستن از نظر روانشناسا مورد اعتماد نیست.
تعبیرای عامیانه رو زیاد قبول نداریم از مردم که مثلا میشنویم، ولی ائمه فرق میکنه. اونا رو میریم خب میخونیم، تعبیرش رو متوجه میشیم.
ما همون تعبیرای امام جعفر صادق اگه بخوایم خواب ببینیم، ببینیم سراغ اون اگه خیلی خوابمون احساس کنیم مهم باشه.
این کتاب‌های مختلفی که از تعبیر خواب توی بازار وجود داره چقدر قابل اعتماده؟ دکتر هدایت نیا.
کتاب‌های زیادی هم در زمان ما در دسترس مردم، مثل تعبیر خواب ابن سیرین یا دانیال نبی و غیره. من باید اشاره بکنم اولا در اعتبار سندی این کتاب‌ها تردید وجود داره و انتساب این کتاب‌ها به نویسندگان اونها محرز نیست. از سوی دیگر حقیقت قضیه این است که از طریق مراجعه به این کتاب ها نمیتوان به تعبیر خواب به درستی پی برد، یا کسی که نسخه از این کتاب رو در اختیار داشته باشه نمیتونه با شنیدن خواب کسی و مراجعه به این کتاب تعبیر درستی از خواب ارائه بکنه.
تعبیر خواب یه چیزیه که خب عقیده است، بعضیا خیلی پیگیرن. من خودم یه حسی دارم، بعضی خوابا تو حس خودم تعبیر میشه، ولی خب بعضی خوابا تعبیر دارن و واقعا رویاهای صادق است که آدم باید به اون کسی که اهلشه و میدونه مراجعه کنه.
یه سریاش یادم میمونه و واقعا هم خیلی تحت تاثیر منو قرار میده، و مثلا بعضی خوابا که اگه خیلی بد باشه ممکنه منم واقعا براش صدقه بدم.
از دکتر هدایت نیا سوال کردیم تکلیف خواب دیدن ما رو در پایان برنامه مشخص کنه. درسته که خوابها انواع و اقسام داشتن و ما نمیتونیم به راحتی تشخیص بدیم که خواب ما چه خوابیه، و اگه بخوایم مدام درگیر تعبیر خوابمون بشیم ممکنه زندگیمون از روال عادی خارج بشه. خب چیکار کنیم؟
اگر خواب انشاءالله خوبه، برای افراد دانشمند و خیرخواه میتونیم نقل بکنیم و از تعبیرش جویا بشیم، که البته به گمانم دسترسی به این گونه اشخاص در زمان ما آسون نیست. و اگر خواب بده که اساساً از نقل آن خودداری کنیم و سعی کنیم از طریق تکنیک حواس پرتی ذهنمون رو از اون دور کنیم و از نقل آن برای دیگران بپرهیزیم.
معمولا من خوابم رو نه برای کسی زیاد تعریف میکنم، نه از کسی میخوام که تعبیر خواب برام بکنه، چون میگن درست نیست. من اینجوری شنیدم، حالا ما قدیمی ها اینجوری فکر میکنیم، نمیدونم.
و یکی از دلایلی که اصلا اعتقاد ندارم و دنبالش نمیرم، چون هر چیزی رو دارم میبینم تعبیر بد میکنه، تعبیر مناسبی ازش نمیکنم، همش دنبال رویه بد هستن، اتفاق بد میدن، یا میخوام منبع درآمدی درست کنم که ازش پول در بیارم. به این چیزا اعتقاد ندارم. خیلی جا بوده مثلا خوابی که شب دیدم اومدن تعبیر کردن این اتفاق میفته، این اتفاق میفته که اینجوری نشه، ولی من به اعتقاد دارم هر موقع چیز ناجور میبینم یه صدقه میندازم ان شاء الله که مشکل برطرف.
با این اوصاف و برای اینکه نمیتونیم به راحتی افرادی رو پیدا کنیم که خوابمون رو تعبیر کنن، خودمون رو درگیر خوابمون نمیکنیم و یه راه دیگه رو هم از زبان استاد محمدی میشنویم.
خواب دیدید حتما تعبیر مثبت کنید. اگه هم چیزی از خواب تو دلتون اومد، با یک صدقه مطلب رو حلش کنید. هر خواب وحشتناکی هم که دیدید، ولو اینکه ممکنه رویا صادق هم باشه، صدقه عوضش میکنه. با یک صدقه میشه اون رویا رو تبدیل به خوبش داد.
شما چی؟ تا امروز تعبیر خواب و کتاب‌های تعبیر خواب براتون چقدر اهمیت داشت؟ آیا شده فکر کردن به یه خواب آشفته زندگی شما رو مختل کنه؟ امروز به این موضوعات و حرفای کارشناسان برنامه بیشتر فکر کنید. منتظر نظر شما هم هستیم. سامانه پیامکی ما 30553. خدا نگهدار.
کسی آگاه از اسرار ما نیست، که راز پاک بازان برملا نیست. زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
نشانی دارد اما بی نشان است، سخن میگوید اما بی زبان است. خدا تنها خدا میداند و بس، که راز دوست از دشمن نهان است. خدا تنها خدا می داند و بس، که راز دوست از دشمن نهان است.
کسی آگاه از اسرار ما نیست، که راز پاک بازان برملا نیست.
برنامه مستند پنجره رو شنیدید که بازپخشش رو هم ساعت 20:30 دقیقه تقدیمتون میکنیم. 8:50 است و شما شنونده رادیو معارف هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه پرسوجو رو بشنوید.
پرسوجو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسجو، به یکایی که شما سلام میکنم، صبح همه شما بخیر باشه. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید بهترین ها بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون باشه و در کنار فرزندان عزیزتون لحظات خوب و خوشی رو سپری بکنید. با برنامه پرسجو در کنار شما هستیم و امروز تلاش میکنیم به یکی از سوالات تربیتی شما پاسخ بدیم. البته این نکته رو بگم که این برنامه در حقیقت مقدمه است برای برنامه پرسمان تربیتی که برای ساعت 16 از رادیو سراسری معارف تقدیم شما میشه. قبل از اینکه بریم سراغ سوال، اجازه بدین من راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم. میخوایم یه سوال تربیتی رو بشنویم و پاسخش رو از کارشناس ارجمند برنامه اون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی دریافت کنیم. بریم سوال بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
من یه پسر 5.5 دارم. ایشون پدرشون رو 2 از دست دادن. الان که وارد پیش دبستانی شدن، متاسفانه به هیچ عنوان در کلاس نمیمونن. 5 دقیقه اول که میشینن، بلا فاصله از کلاس میان بیرون، با وجود که به شدت مستعدن. حتی قبل از پیش دبستانی 5-10 سوره رو حفظ بودن، اما الان دیگه هیچ. اون یادگیری قبلش هم از بین رفته و مطالبی که یاد میگیره هم حتی بروز به معلمش نمیده. به من گفتن که بررسی کنم، از نظر بیشفعالی هم بیشفعال نیست، ولی در کلاس به هیچ عنوان نمیشینه و از سرسه که توی مدرسه دوست داره بچه ها رو بدون دلیل بزنه. من درسته که ما تو منزل اصلا این برنامه کتک زدن رو نداریم، این برای من خیلی آزاردهنده میشه. بعد از اینکه این کارو هم میکنه، از بچه ها عذرخواهی میکنه و متاسفانه الان تو کلاس نمیتونه حضور داشته باشه. هر دنی من برای کلاس اولین بچه نگرانم.
برای این سوالی بود که تقدیمتون شد. همچنان با برنامه پرسجو در خدمت شما هستیم. پاسخ این سوال رو قرار هست از کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی دریافت بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه، خوشحالم که میبینمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و شنونده‌های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در خدمت شما هستم.
هر رفتاری که از بچه ما میبینیم، گفتیم باید ابتدا علت شناسی کنیم که چرا این رفتار داره اتفاق میفته. بله. اگه فرزند من بیشفعالی نداره، چون اگر بچه بیشفعال باشه، این که بلند میشه توی کلاس راه میره، این که تو کلاس نمیمونه، این که تو صف حوصله‌اش نمیکشه، این که مدام وول میخوره، این که توجه و تمرکز نداره، این که نمیتونه یک فعالیت رو به صورت مستمر انجام بده، این طبیعیه، چون بچه میگیم بیشفعال. اما اگر مادر میفرماین بچه بیشفعال نیست و توی کلاس نمیمونه، باید بررسی بشه علتش چیه. شاید علت این که بچه تو کلاس نمیمونه اینه که مربی نتونسته بچه رو جذب کنه، یا نه، شاید بچه اصلا اضطراب جدایی داره، از مادر نمیتونه جدا بشه، برای همینه که تو کلاس نمیمونه و خارج میشه.
بله.
دقت داشته باشیم عزیزان، روایت ما تأکید میکنن ده ابن که یل اب سب هستنین، بچه رو 7 بذارید بازی کنه. پیش دبستانی رو هم من دارم تأکید میکنم، هم مربی های بزرگواری که تو پیش دبستانی ها هستن و هم پدر مادرهای عزیز، دقت داشته باشن، این دبستان نیست، پیش دبستانیه. قرار بچه اونجا بره با یک قوانین محدود، که این قوانین محدود بچه رو آماده میکنه که وقتی که وارد مدرسه شد و اون چارچوب خشک مدرسه رو باهاش مواجه شد، که اونجا ما توصیه میکنیم در مورد کلاس اولیا انصافا به این بچه ها اضطراب وارد نکنید. بچه کلاس اولی نباید اضطراب امتحان داشته باشه، که مادر اومده میگه آقا شبی که بچه امتحان داره نمیتونه بخوابه مثل کنکور. چرا؟ چون معلمی معلمیه که میخواد خیلی قاعده من با این بچه ها. نه عزیزان، یه عزیز بزرگواری از علمای لبنان من توی خاطرات ایشون میخوندم، ایشون میگفت یه عزیزی از مسیحیان اومدن پیش بنده و خواستن مسلمان بشن.
بله.
و ایمان آوردن و مسلمان شدن. بعد گفتن نماز رو من چطور باید بخونم؟ گفتم شما دو وعده نماز میخونی، یه نماز صبح یه نماز مغرب. گفتش یا آخه این بالاخره پنج وعده چی میشه؟ میگه من همین رو بهشون گفتم. گفتم آقا پیامبر خدا چی تازه مسلمان من دو وعده، شما تازه مسلمونی؟ مگه تازه مسلمان نیستی؟ آقا دو وعده نماز باید بخون. اوه من خدا رفت با دو وعده شروع کرد و پنج وعدهش هم کامل بعدن. بعد ماه مبارک رمضان شد، اومد گفت حاجا اینجوریه ماه رمضان خیلی سخته 30 روز روزه این. گفتم نگاه کن اسلام تا چند سال که گذشت هنوز حکم روزه نداشت، شما تازه مسلمان هستی، تازه مسلمان شدی، روزه هنوز به شما مثل بقیه واجب
نیست.
شما هر چقدر تونستی روزه بگیر. نگوی بنده خدا رفت و اتفاقا روزش هم کامل گرفته بود.
احسن.
و همین آدم ایشون میگفتن که الان شده یکی از تأمین کننده های اصلی مالی حزب الله لبنان.
بح
بح. یعنی یه فردی که به این قشنگی مسلمون شده. حالا ما چطور برخورد میکنیم؟ یهو طرفو میگیم میذیم 4 متری. بابا این طرف غرق میشه، این هنوز شنا یاد
نگرفته.
پس این اصل تدریج رو لطفا مد نظر داشته باشیم. بچه کلاس اول دبستان تازه شروع کرده. این سختگیری ها چیه؟ یا تو پیش دبستانی همینطور. تو پیش دبستانی قرار بچه یه قوانین خیلی محدود اصلا بر بازی همچنان. این که بچه بخواد دست چپ و راستش یاد بگیره، بخواد نمیدونم خدمت شما معلوم شه تفاوت‌ها رو اجمالا متوجه بشه، یه مبانی کلی نسبت به علوم و نمیدونم ریاضی و نمیدونم نسبت به خدمت دست ورزش تقریبا همین فضاست، فضا بازی همچنان.
لذا
انتظار این که این بچه بخواد چی تو فضا آموزش باشه، این انتظاری به جایی نیست و بچه رو زده میکنه و بچه طبیعی سر کلاس نشینه و نخواد سر اون کلاس باشه. البته گفتم باید همه اینها بررسی بشه، بعد بسته به اون علت شناسی دقیق بخواد رفتار درست و درمان درست اتفاق بیفته انشاءالله.
بله متشکرم از شما جناب دکتر همتی عزیز و بزرگوار و سپاسگزارم از شما عزیزان که در این دقایق با برنامه پرسجو از رادیو معارف همراهی کردید. انشاءالله بعد از ظهر ساعت 16 برنامه پرسمان تربیتی تقدیمتون میشه و سوالاتی از این دست، یعنی سوالاتی در حوزه تربیت فرزند رو تقدیمتون میکنیم که امیدوارم اون برنامه رو هم برای ساعت 16 بشنوید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسجو.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان تربیتی تقدیم شما میشه.
ببخشید من یه پسر دارم کلاس اول ابتدایی، ولی هر وقت بهش میگم یه کار اشتباه میکنه، هر وقت میگم این کار رو نکن باز دوباره این کار تکرار میکنه. میخواستم ببینم چی کار بکنم که با یک بار گفتن من گوش بده، بزنمش، تنبیهش بکنم، جریمش بکنم.
دخترم نزدیک 10 ساله شده. سوال اول اینکه چقدر حق بازی با موبایل داره و نکته بعد اینکه امکان آوردن خواهر برادر براش فراهم نشده تا حالا. چه کنم؟ خیلی تنهاست. خودم مجبورم ادا اطوار در بیارم، خیالی خواهر و برادرش بشم. خیلی انرژی ازم میگیره و اذیت میشه.
من یه دختر بچه دارم 5.5 سالشه تقریبا. یه داداش هم داره که تقریبا 3 ماهشه. بعد از موقعی که داداش دنیا اومده رفتارش خیلی عجیب غریب شده. نایمی خیلی سعی میکنه جلب توجه کنه. مثلاً یه چیزی غریب میکنه. خیلی رفتارش عجیب غریب شده. وسواس مقدار پیدا کرده. اصلا مهمتر این که مدرسه نمیره. الان سن پیش تابستانیه. بعد ما هر کاری کردیم نمیره مدرسه. یعنی چه با تهدید، حتی باباش باش دعوا کرده یا با تشویق، اون دو دفعه بهش جایزه بردیم ولی گوش.
من حقیقت دو تا دختر دارم. دختر اولم 5 سالشونه، 5 سال خورده. بعد حالا یه مقدار خودم حس بکنم که یه خودو به سخت گرفتم یا تندی کردم گای اوقات، فکر کنم به این خاطر باشه که حالا هم یه بار میترسه، هم شبا دندون به هم میسار و یه خوردم ظاهرم فرفاش کرد شده خیلی کم. البته حالا فکر کنم دلش همون رفتار خودم باشه شاید. خواستم بینم که چیکار باید بکنم. خیلی هم عاطفیه بسیار.
از یکایی که شما متشکرم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق در خدمت شما هستیم. هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. التماس دعای علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.